ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
میرحسین موسوی در آستانه روز جهانی کارگر و روز معلم در ایران در پیامی این روزها را به آنها تبریک گفت. نعمت حقیقی، فیلمبردار سرشناس سینمای ایران، درگذشت. مادران سه جوان آمریکایی زندانی در ایران با وزیر خارجه آمریکا دیدار کردند. سلام، ساعت 14:02 بعد از ظهر به وقت تهران. من آرش حسنیا به همراه همکارانم در رادیو فردا تازه ترین اخبار و گزارش های امروز را تقدیم شما می کنم. خانم ها و آقایان در 20 دقیقه پیش رو با ما باشید. میرحسین موسوی در آستانه روز جهانی کارگر اول ماه مه و روز معلم در ایران 12 اردیبهشت در پیامی این روزها را به آنها تبریک گفت. آقای موسوی گفته است حقیقت این است که ما در شرایطی به این دو روز مهم نزدیک می شویم که کشور دارای بحران و مشکلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی وسیعی است و تک تک این بحران ها در سرنوشت و گذران زندگی این دو قشر منعکس شده و اثرات زیادی دارد.
من خدمت شما عزیزان، شما کارگران و شما معلمان میخوام عرض بکنم که مسائل شما مسائل همه ملت ماست. اینجور نیست که مسائل شما یه مسائل جدا باشه. شما اگه مشکلاتی در زمین تشکیل تشکل‌های مستقل صنفی دارید، بر حرکتی که میکنید با محدودیت‌های شدید روبرو میشین، با دستگیری‌ها روبرو میشین. شما که در زمین کارگری مشکل دارید، شما که در زمین معلمی در رابطه با فعالیت‌های صنفیتون با این مشکلات روبرو هستین و سر کلاس‌ها، سر مدارس، سر دانشگاه با خوف و رجا می‌رین که آیا می‌تونین حرف حق رو بزنید در مقابل دانشجویان، در مقابل دانش آموزان از حق دفاع بکنید و با سینه برآمده و سری افراشته از حق دفاع بکنید، از سفیدی سفید و سیاهی سیاه شهادت بدید و کوتاه نیایید وقتی در این زمین دچار تزلزل میشید، وقتی در این زمین احساس خوف میکنید، طبیعی است که این مسئله مسئله ملی است، مسئله مربوط به کارگران است، مسئله معلمان است، بلکه مسئله همه ماست.
پیام میرحسین موسوی را میشنیدید که در آستانه روز جهانی کارگر و روز معلم در ایران این پیام را منتشر کرده و به آنها تبریک گفته است. در بخش‌های دیگر باز هم به این پیام و تحلیل آن خواهیم پرداخت. نعمت حقیقی، فیلمبردار سرشناس سینمای ایران، صبح امروز پنجشنبه در بیمارستان ایران مهر تهران درگذشت. نعمت حقیقی متولد 1318 در تهران بود و مدیریت فیلمبرداری آثار سینمایی چون گوزنها، داشاکل، بلوچ، خاک، دشنه، تنگسیر، شازده احتجاب و چند اثر معروف دیگر را بر عهده داشت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مراسم تشییع و خاکسپاری او صبح یکشنبه از مقابل خانه سینما برگزار می شود. مادران سه جوان آمریکایی زندانی در ایران، شون بوز، سارا شرود و جاش فتال، در تلاش برای آزادی فرزندانشان با هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا دیدار کردند. به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در این دیدار اقدامات وزارت خارجه برای آزادی این سه جوان تشریح شد. آمریکا در تهران سفارتخانه ندارد و از اتریش خواسته است در این زمینه کمک کند. خانواده‌های این سه زندانی نگران سلامتی جسمی و روحی فرزندانشان هستند. این سه جوان دانشجو حدود 5 ماه پیش در منطقه کوهستانی مرز عراق با ایران بازداشت شدند و خانواده‌هایشان می‌گویند که آنها تنها برای کوهنوردی به آنجا رفته بودند و جمهوری اسلامی آنها را به دلایل سیاسی به گروگان گرفته است. در اینجا نوبت به آن می‌رسد تا مانند هر هفته شنونده مجله اقتصادی رادیو فردا باشیم که در این شماره آن به موضوع تمام نشدنی یارانه‌ها در ایران و بحران مالی در یونان و آثار آن بر اقتصاد منطقه یورو پرداخته است. کاری از فریدون زرنگار.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با شماره دیگر از مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا. امیدوارم در هر کجا که صدای ما را میشنوید شاد و خرم باشید. و اما مطالبی که این هفته برای مجله اقتصادی در نظر گرفتیم: ادامه ابهام درباره سرنوشت قانون هدفمند سازی یارانه ها، سنای آمریکا آغاز اصلاح مقررات مالی در این کشور را متوقف کرد. اگر پول دارید در یونان سرمایه گذاری کنید. یونان در آستانه ورشکستگی. بحث بر سر قانون هدفمند سازی یارانه ها در جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد. مجلس شورای اسلامی زیر فشار رهبر جمهوری اسلامی خواستهای دولت را پذیرفت و با دور زدن قانون به دولت اجازه داد اجرای قانون را 3 ماه به عقب بیندازد و همچنین چگونگی تقسیم یارانه ها بین خانوارها را در اختیار دولت بگذارد. در این میان متن کامل نامه علی لاریجانی به محمود احمدی نژاد که بر پایه آن چالش مجلس و دولت بر سر یارانه ها به پایان رسید منتشر شد. در این نامه آمده است که تصمیم کمیسیون ویژه مجلس مورد تأیید اکثریت قاطع نمایندگان قرار گرفته است. در متن مصوبه کمیسیون ویژه مجلس که با رأی به اصطلاح استمزاجی نمایندگان در جلسه غیرعلنی به تأیید مجلس رسید آمده است که تصمیم کمیسیون با عنایت به رهنمودهای آقای خامنه ای یا به زبان دیگر به دستور آقای خامنه ای گرفته شده است. به رغم امتیازاتی که مجلس به دولت داده است به نظر می رسد که هنوز زمان اجرای قانون مورد اختلاف باشد. دولت از تفسیر جدید مجلس از قانون یارانه ها استقبال و تشکر کرد اما هنوز رسماً اعلام نکرده است که قانون را از کی اجرا می کند. از سیروس بینا استاد رشته اقتصاد در دانشگاه مینوستای آمریکا پرسیدم تا چه اندازه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها با توجه به ساختار اقتصادی و سیاسی حاکم در ایران قابل اجرا خواهد بود.
در زمان اتفاق میفته این به اصطلاح هدفمند کردن یارانه ها که یک بحران سیاسی عظیمی رو این رژیم احاطه کرده اون رو بعد از جریانات انتخابات و غیره و این مسائل و این در حقیقت پولاریزه کردن مجموعه مردم به اضافه مسائل دیگری که از نظر اقتصادی در رابطه با کارگران دستمزد کارگران مثلا پرداخت نشده و غیره ما میبینیم در این زمان هست که به اصطلاح عنوان میشه. این نیست که هر یارانه خوبه، نه، باید در حقیقت نگاه به مسئله کرد که این در چه جهتی به کار میره. مخصوصا اگر ما نگاه بکنیم به بخش انرژی میبینیم که این یارانه ها بسیار زیاد هستند و بی‌رویه هستند، ولی در یک زمانی که به اصطلاح دولت میخواد این یارانه ها را تغییر بده باید ببینیم که چه شرایطی رو در بعض اقتصادی وجود داره. تحریم های اقتصادی رو ما در نظر بگیریم میبینیم واردات بنزین و غیره رو که دولت داره میکنه اساسا مشکلات پیدا میکنه و خب وقتی این بنزین رو با اون یارانه های خاص میخواد به صورت تخصیص بده در میان مردم در اقتصاد در حقیقت تسویه بکنه میبینیم که مسئله پیدا میکنه. البته بحث هایی که در خود دولت وجود داره اساسا بستگی نیست که چه چیز درسته، مثلا یک چه چیز از نظر لحظه ای به اصطلاح از نظر سیاسی میتونه کاربرد داشته باشه. بنابراین یارانه ها رو در حقیقت به صورت هدفمند کردن در آوردن من اعتقاد بهش دارم چون اون هم اساس نداشته. همین که اونهایی که مخالفت میکنن من میخوان یک گوشه ای از این رو به فرم خاصی به سا عمل بکنند هست. به این رد من از هر دو طرف رو در حقیقت در اینجا قانونی یا منطقی نمیبینم.
شما اشاره کردین به مسئله یارانه های انرژی، بخش انرژی. بررسی هایی هست که از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس مثلا تهیه شده که نشون میده که در صورت آزادسازی قیمت ها این خطر وجود داره که افزایش قیمت ها سرسام‌آور باشه و تورم بالایی رو ایجاد بکنه. با توجه به این که از اون طرف دادن یارانه های نقدی به خانوارها به عنوان جبران اون افزایش قیمت ها مقداری مورد تردید هست، آیا بحثایی که میشه در مورد تورم سرسام‌آور این قابل قبوله؟
ببینید مسئله تورم مسئله بسیار اهمیت داری است در ایران که در دوران رئیس جمهوری آقای احمدی‌نژاد خیلی بیشتر و بیشتر هم شده. مسئله این است که اگر که احتمالاً یارانه ها را بخوان هدفمند کنه در مورد انرژی مشخصا بخش انرژی بخش بسیار تعیین کننده و مهمی است، مصرف داخلی در مورد نفت و در مسائل بسیار مشتقات نفتی بسیار بسیار زیاد بوده است. حالا از هر طرف که بسیار حرکت بکنند همین گونه که مجلس هم فرموله کرده، میگه اگر یارانه ها رو به این فرم خاص عمل بکنه، خب در حقیقت تورم بالا میگیره، درستم هست. ولی اگر افرادی که یا گروه هایی که در حقیقت نیاز دارن به این کار پول نقد بخواد بده و این همین پول نقد دادن به اصطلاح تخصیص پول نقد به این مسئله باعث می شود که تورم، در حقیقت تورم رانوی اینفلیشن چیش گفته میشه، به اصطلاح تورمی که لجام گسسته هست رو دامن میزنن. این در حقیقت تکست بوک کیس است، یعنی ما در کتاب های درسی حتی نمونه های این را میتونیم نگاه بکنیم. تورم است که دامنه بالا رفتن قیمت ها بیشتر و بیشتر میکنه.
به هر حال این بحث هست که قیمت مواد سوختی به ویژه در ایران خیلی پایینه و با خودش یه سلسله ناهنجاری ها هم همراه میاره از یه طرف. از یه طرف دیگه که خب دولت برای پاسخ گفتن به این چالش تصمیم گرفته که قیمت ها رو آزاد کنه، یعنی قیمت های مواد سوختی رو آزاد کنه. خب با توجه به ساختار دولت و با توجه به عمل کرده دولت در این چند سال گذشته، به خصوص دولت آقای احمدی نژاد، آیا این توانایی رو میشه اصولا دید که تا حدودی بتونه این قانون رو اونطوری که مطرح میکنه در حرف پیاده کنه؟
ببینید، مسئله این که این یارانه ها وجود داره مخصوصا در بخش انرژی، این حرف توش نیست که اساسا در حقیقت باعث شده که وضعیت خاص اقتصادی رو به هم بزنه و حقیقت از نظر گروت گفته میشه، یعنی رشد اقتصادی رو در حقیقت کند بکنه و غیره. این که حرف توش نیست که یارانه ها بی رویه بودن. به نظر من دولت احمدی نژاد دولتی است که اگر نگاه بکنیم به افرادی که در خود کابینه هستن و این مملکت رو از نظر اقتصادی و سیاسی جلو میرن، اینها نه دانش این مسائل دارن که بفهمن که نتیجه چه خواهد شد، و این که نمونه های این حرکات رو که در کشورهای دیگر هم اغلب وجود داشته کم و بیش نگاه بکنیم، اینا هم اطلاعی ازش ندارن. در حقیقت میخوان مسئله است که بگذرند از این مسائل، چون بحران بحران اقتصادی است. در حقیقت جوابگویی به مسائل هست که باید داده بشه، یک. دومی که مسئله تحریم هست که باید جوابگویی سیاسی بکنن، و اینکه جوابگویی سیاسی کلی بکنن در داخل، به اینکه این مردمی که در حقیقت بیکارن، بیکاری در نظر بگیرید، ما تورم صحبت کردیم، بیکاری بیداد میکنه در حقیقت اینجا، و اساساً به این دوتا مرضی که مرض تورم هست و مرض بیکاری هست جوابگویی کنن. یعنی اگر مجموعه این هدفهایی رو که جلوشون هست، یک هدف رو میخوان انجام بدن ولی هزار تا هدف دیگر رو خراب میکنن.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و ما توجه شما را به خبری با همکارم مینا بهارمست جلب می کنم.
در آستانه اول ماه مه 11 اردیبهشت، روز جهانی کار و کارگر، مسئولان جمهوری اسلامی از پیوند خود با کارگران گفتند. آیت الله خامنه ای روز چهارشنبه در دیدار با شماری از کارگران، اجرای کامل سیاست‌های اصل 44 را در شکل‌گیری تولید دانش بنیان مهم خواند و هشدار داد که اجرای سیاست‌های این اصل زمینه‌ساز نفوذ قانوندان‌های قانون شکن نشود. آقای خامنه‌ای در حالی از اجرای اصل 44 قانون اساسی انتقاد می‌کند که این اصل پایه و مجوز قانونی دولتی کردن مهمترین واحدهای تولیدی بوده است و همچنان به قوت خود باقی است. به گفته آقای خامنه‌ای، افراد با دور زدن قانون برخی کارخانه‌ها را می‌خرند و بعد هم با فروش تجهیزات و زمین آن به میلیاردها آلاف و الوف می‌رسند و در نهایت کارگران کارخانه را بیکار می‌کنند. آقای خامنه‌ای که خود مسئول نظارت بر اجرای سیاست‌های کلان کشور است، نگفت که چه چیزی مانع از استفاده از اختیاراتش در جلوگیری از سوء استفاده از اجرای این اصل می‌شود. آقای خامنه‌ای درباره رابطه کار و کارفرما نیز گفت میان کارگر و نظام اسلامی ارتباطی صمیمی برقرار است و تلاش دشمنان نظام جمهوری اسلامی برای استفاده از قشر کارگر و مسائل کارگری به عنوان اهرم فشار سیاسی بر ضد نظام اسلامی بی نتیجه مانده است. همزمان آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی روز چهارشنبه در دیدار دبیرکل خانه کارگر و جمعی از نمایندگان تشکل‌های کارگری سراسر کشور گفت کارگران قشری از جامعه هستند که حقوق حقشان در اغلب مواقع جبران نشده است. آقای هاشمی رفسنجانی خانه کارگر را تشکلی خدمتگزار خواند و گفت فعالیت‌های مفید و ثمربخش تشکل‌های کارگری روزنه‌های امید برای بهبود وضع کارگران را هر روز بیشتر می‌کند. روز سه‌شنبه علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر گفته بود که تشکل‌های کارگری دولتی هنوز هیچ مجوزی برای برگزاری راهپیمایی روز جهانی کارگر دریافت نکردند. آقای محجوب خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت هنوز تصمیم مشخصی درباره راهپیمایی روز کارگر اتخاذ نشده است، اما با نهادهای انتظامی مشغول مذاکره هستند. او افزود نهادهای انتظامی نسبت به این موضوع حساسیت‌هایی دارند و ما امیدواریم بتوانیم این حساسیت‌ها را کم کنیم. در این میان تشکلی به نام شورای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در اولین بیانیه خود در روز دوشنبه اعلام کرد که مراسم روز جهانی کارگر در تهران از ساعت 5 بعد از ظهر شنبه آینده در خیابان آزادی روبروی وزارت کار برگزار می شود. در این بیانیه آمده است که مطالبات و خواسته های کارگران تلفیقی خواهد بود از خواسته ها و مطالبات دموکراتیک و آزادی خواهانه با مطالبات اقتصادی و سیاسی همه مردم ایران. این شورا در اولین بیانیه خود خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط زندانیان سیاسی و همچنین لغو احکام قضایی صادره برای فعالان سیاسی اجتماعی و کارگری شده است. شورای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر همچنین خواستار لغو قانون هدفمند کردن یارانه‌ها شده و حمایت از کارگران مهاجر افغانی در ایران نیز از جمله خواستهای این شورا اعلام شده است.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
از ایران خارج می شویم، به یونان می رویم. اگر پول دارید در یونان سرمایه گذاری کنید، چون یونان در حال ورشکستگی است. در این هفته بحران مالی یونان به اوج خود رسید و قرار است امروز چهارشنبه در برلین در نشستی با شرکت آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان، رئیس صندوق بین المللی پول و مدیر کل بانک مرکزی اتحادیه اروپا تصمیم نهایی درباره سرنوشت وام به یونان تعیین شود. یونان در آستانه ورشکستگی است و کشورهای اروپایی برای کمک دادن به یونان دچار تردید و دودلی هستند. از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس پرسیدم که سرانجام چه چشم‌اندازی برای یونان قابل پیش بینی است.
خیلی خیلی وضع پیچیده ای است. برای اولین بار است که منطقه یورو در تاریخ 10-11 سالش با یک بحران جدی روبرو میشه و به نظر میرسه که اروپایی ها و به خصوص کسانی که منطقه پولی اروپا رو مدیریت میکنند در حل این بحران واقعا از خودشون ضعف زیادی نشون میدن. ببینین، یونان حدود 300 میلیارد دلار بدهکاره و وضعیت اقتصادیش هم طوری است که در حال حاضر حدود 14% کسری بودجه داره و برای اینکه بتواند سر و سامانی به وضعیت خودش بده، مجبوره که دست بزنه به یک سلسله اقدامات در راستای ریاضت کشی اقتصادی که مردم یونان به هیچ وجه برای اون آمادگی ندارن و میریزن به خیابان تظاهرات میکنن و از امتیازهایی که ده ها سال به دست آوردن با چنگ و دندان دفاع میکنن.
و قراره که پنجم ماه می هم یک اعتصاب عمومی در یونان برگزار بشه
و این تظاهرات و اعتصاب ها همینطوری ادامه پیدا خواهد کرد، به خصوص اون که در شرایط فعلی یونان دارای یک شخصیت سیاسی استثنایی نیست که بتواند مردم رو واقعا راضی بکنه، که جز این راهی نیست. و اگر یونان بخواد از این مشکل بزرگ، از این باطلاق بیرون بیاد، باید دست به یک اصلاحات خیلی خیلی ریشه دار بزنه. ولی حالا اون اصلاحات دراز مدته، فکری باید برای امروز کرد. همونطور که عرض کردم، یونان 300 میلیارد وام داره ولی برای امسال برای بازپرداخت اصل و فرع بدهی‌هاش بین 45 تا 54 میلیارد دلار پول احتیاج داره، ولی اتحادیه اروپا به تنهایی نمیتونه این کار رو بکنه و نکته خیلی خیلی مهم اینه که پای صندوق بین‌المللی پول رو به میان کشیدن، یعنی در واقع پای ایالات متحده آمریکا رو که سهامدار اصلی صندوق بین‌المللی پوله و در واقع برای اولین بار است و به رغم یأس و نومیدی اروپایی‌ها برای حل مسئله یورو آمریکا باید مداخله بکنه.
اصولا چه راه حل‌هایی برای برون رفت از این بحران قابل تصور هست؟
یکی از راه حل‌ها این هست که خب این پولا رو تامین بکنن، ولی تا چه اندازه امکان پذیر باشه کسی نمیدونه. در حال حاضر دو راه پیشنهاد میشه. یکی مسئله زمانبندی مجدد قروض یونان هست و حتی بعضیا مطرح میکنن که باید 30% دست کم 30% بدهی‌های یونان بخشیده بشه تا این کشور بتونه تا اندازه خودش رو از این بنبست بیرون بیاره. منتها مسئله بسر اینه که اگر قرار باشه این بخشودگی به وجود بیاد، تعداد زیادی از معظم‌ترین بانک‌ها از جمله در فرانسه و یا در آلمان این تعهدات رو دارن، و اون وقت یه راه حل دیگه‌ای که پیش بینی میشه و پیش بینیش هم خیلی سخته در حال حاضر، هیچ کس اون رو به اصطلاح جدی تلقی نمی‌کنه، ولی بسیاری از کارشناسای اقتصادی به خصوص اقتصاددانان آنگلوساکسون این مسئله رو مطرح می‌کنن، خروج یونان از یورو هست. چون که یونان برای اینکه بتونه به اقتصادش سر و سامان بده، باید بتونه اگر مثلا پول قبلیش رو داشت که اسمش بود دراکم، اگر دراکم رو داشت میتونست دراکم رو به اصطلاح ارزشش رو پایین بیاره، مثلا بکنه نصف، و در اون صورت خب توریسمش گسترش پیدا میکرد و صادراتش هم میتونست پیشرفت بکنه، راه نجاتی بود. ولی کاهش ارزش یورو امکان پذیر نیست برای یونان.
آقای خاوند، الان خود اعضای مهم اتحادیه اروپا مثل فرانسه، آلمان که توان مالی دارن، مرتب در حال چانه زدن هستن که کی چقدر بده، یعنی به نظر میرسه که اهمیت و خطر بحران رو درک نمیکنن، با توجه به اینکه هر روز مینویسن که به زودی پرتغال هم به همین سرنوشت دچار میشه.
ببینید، بر اساس پیمان ماستریشت که پایه و اساس اتحادیه اروپا است، این تعهد وجود داره برای تمام کشورهای عضو که اگر کشوری دچار قرض بشه، بدهی به بار بیاره، کشورهای دیگه حق ندارن این بدهیش رو جبران بکنن. این یک شرطی بود که آلمان گذاشت، شاید با پیشبینی چنین وضعیتی. و همونطور که خودتون گفتین، مسئله فقط و فقط یونان نیست، مسئله بسیار اینه که پرتغال در شرایط فعلی با وضعیت دشواری روبرو است و آژانس‌هایی که در عرصه خطرپذیری تخصص دارن و نمره میدن به کشورها، نمره پرتغال رو هم پایین آوردن. بعد از پرتغال یک مسئله مهمی که ممکنه اتفاق بیفته و در اون صورت یک زمین لرزه بزرگی در منطقه یورو به وجود میاد، وضعیت اسپانیاست. چون که یونان فقط 3% تولید ناخالص داخلی منطقه یورو رو داره، اسپانیا یک اقتصاد خیلی خیلی عظیمی هست، و بعد از اسپانیا حتی انسان جرأت نمیکنه این سناریو رو پیش بینی کنه. کسانی هستن، بدبینهایی هستن که میگویند ایتالیا در وضعیت چندان درخشانی نیست. خب در یک همچین وضعیتی طبعا آلمانی ها به خصوص که موتور محرکه لوکوموتیو منطقه یورو هستند، با خودشون مسئله رو مطرح میکنند و میگویند اگر قرار باشه الان ما بیایم یونان رو نجات بدیم از وضعیت فعلی، اون وقت باید چقدر بدیم به پرتغال، اسپانیا و ایتالیا.
در هر حال آلمان اگه کمک نکنه، در واقع این بانک های آلمانی هستن که دوباره ضرر میبینن، یعنی چیزی نیست که در واقع فقط مربوط به یونانی ها باشه.
نه فقط بانک های آلمانی، بانک های فرانسوی هم درگیرن و دوباره روز از نو روزی از نو، یعنی همون مسئله ای که قبلا پیش اومد در مورد زمین لرزه مالی، این بار بر سر قروض یونان پیش میاد و این بانک ها متزلزل میشن و دولت ها از نو باید به این بانک ها کمک بکنن. بنابراین
آیا با این شرایط شما توصیه میکنید که در یونان سرمایه گذاری کنیم؟
من در شرایط فعلی نه، در یونان سرمایه گذاری نمی کنم، یعنی منتظر میمونم که ببینم اوضاع در چه مرحله ای تحول پیدا میکنه و آیا یونان خواهد توانست عضو منطقه یورو باقی بمونه یا نه، اون موقع تصمیم گیری خواهم کرد.
خب شاید من و شما نتونیم سرمایه گذاری کنیم، ولی هستن کسانی که از فرصت دارن استفاده میکنن و املاک و مستغلات در یونان میخرن. و در آمریکا اولین گام طرح آقای اوباما برای سر و سامان دادن به تبادلات مالی و پولی در ایالات متحده با تصمیم سنای آمریکا متوقف شد. سنای آمریکا تصمیم بر این گرفت که حتی درباره این طرح دولت فعلا هیچ مذاکره‌ای صورت نگیره تا بعداً تصمیم گرفته بشه. از آقای کامران دادخواه، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در بوستون، میپرسم بپرسم، طرحی که آقای اوباما، دولت آقای اوباما به مجلس آمریکا قراره بده و در وهله اول به مجلس سنا ارائه کرده که مجلس سنا بحثش هم حتی متوقف کرده، هدفش چی است و چه ویژگی هایی داره؟
بحران فعلی که به هر حال در حال تموم شدن یا تموم شده از بازار مسکن شروع شد، ولی واقعیت اینست که عظمت این بحران، ابعاد این بحران به این بزرگی بودن نتیجه مشکلاتی بود، کارهایی بودش که در بازار سرمایه در قسمت مالی انجام شد. یعنی واقعیت اینست که یک قسمتی از بازار سرمایه و بازار مالی جنبه کازینو پیدا کرده بود و شرط‌بندی هایی که به هیچ عنوان برای جلب و هدایت سرمایه لازم بود دیگه نداشت. این است که احتیاج شدیدی هست که مقررات بازار سرمایه و بازارهای مالی اصلاح بشه و به همین دلیل هست که آقای اوباما این پیشنهاد رو کرده. مردم آمریکا هم با این موافقن. علتش هم این است که همین موقعی که مردم عادی مشکلاتی رو احساس میکنن و بعضی به افراد برای پیدا کردن شغل مشکل دارن، همین موقع میشنون که بعضی از این افراد میلیارد دلار سود بردن در بازار سرمایه یا حقوقهای به 100 میلیون دلاری گرفتن و همین گلدمن ساکس سود این سه ماه اولش رو که داد سود خیلی خیلی بالایی. کاری که سناتورهای جمهوری خواه کردن که از مقررات سنا استفاده کردن و بحث متوقف کردن برای این است که فشار بیارن و بعضی مقررات شاید ناخوشایند این قانون رو عوض کنن و این یه چیز موقتی است، یه حالت بده و بستون خواهد داشت و بالمعال این اصلاحات بایستی انجام بشه.
یعنی در واقع این تصمیم سنا موقتی هست و سنا باید یه روز تصمیم بگیره که درباره این طرح بحث کنه، یا اینکه مهلت قانونی پیش بینی شده؟
نه، وقتی که سنا همچین کاری کرده دیگه بحثی پیش نخواهد اومد مگر اینکه دوباره این رو برگردونن به سنا. در اون مورد بایستی طوری باشه که به هر حال رضایت حداقل دو سه تا سناتور دیگر رو جلب بکنن که بتونن این کار انجام بدن. به نظر من این لازمه و انجام خواهد شد.
خب شما اشاره کرد این در حین صحبتاتون به سودهای کلان بانک گلدمن ساکس، در حالی که دولت آمریکا این بانک رو میخواد از نظر قانونی مورد پیگرد قرار بده، دلیلش چیه؟
سال 2007 یه آقای به اسم جان پالسون، این آقای جان پالسون با آقای هنری پالسون که وزیر خزانه داری بود قمخشی ندارن، ایشون از گلدمن ساکس خواستش که یک به حساب معامله رو انجام بده که ایشون عملا شرط بندی میکرد که بازار مسکن افت خواهد کرد و این وام هایی که به حساب زیر استاندارد بودن از بین خواهند رفت. اینجاست که عرض کردم که یک جنبه کازینو پیدا کرده بود بازار مسکن و گلدمن ساکس هم 15 میلیون دلار حق العمل گرفت و یک همچین معامله رو انجام داد که دو طرفش، یکی بانک آلمانی IKB بود که در نتیجه این ماجرا 150 میلیون دلار و دیگریش هم یک شرکت بیمه بام بود به اسم ACA که اونا 950 میلیون دلار ضرر کردند. اون چیزی که کمیسیون سهام و بازارهای سرمایه میگوید این است که گلدمن ساکس اطلاعات کافی در اختیار این خریداران نگذاشته بود یا حرفایی زده بود که درست نبوده و به همین دلیل بایستی مورد مؤاخذه قرار بگیره. همینطور البته سنای آمریکا رئیس گلدمن ساکس رو احضار کرده و در مورد این موضوعی که موقعی که بحران مالی شروع شده بود بعضی از این افراد در ایمیل هایی که به هم میفرستادن خیلی اظهار خوشحالی میکردند و مشکلی برای مردم دیگر و موقعیتی برای سوداوری خودشون میدونستن. ولی باعث بگم که شکایت از گلدمن ساکس یک مقدار زیادی جنبه سیاسی داره و به خاطر این نیست که همون اصلاحی که عرض کردم در مورد بازار مالی انجام بشه، این رو بتونن فشار بیشتر بیارن که انجام بشه.
به پایان برنامه رسیده ایم. با سپاس از شما که ما را در این برنامه همراهی کردید. من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. وعده ما چهارشنبه آینده با مجله دیگر.
خب شنونده مجله اقتصادی رادیو فردا بودید که همکارم فریدون زرنگار برای شما تهیه کرده بود و در آن به موضوع بحث یارانه‌ها در اقتصاد ایران و بحران مالی یونان در منطقه یورو پرداخته بود. اگر به اینترنت دسترسی دارید میتونید به سایت رادیو فردا مراجعه کنید و اخبار و گزارش‌های بیشتری رو درباره ایران و دیگر مناطق جهان در سایت ما مطالعه کنید. گزارش نخست سایت رادیو فردا نتیجه اعلام گزارش فریدم هاوس هست از وضعیت آزادی مطبوعات در جهان. در این گزارش ایران با رتبه 187 در آزادی مطبوعات فقط از دو کشور برمه و اریتره آزادتره. دیگر خبر سایت رادیو فردا به اظهار نظر سارکوزی پرداخته که گفته زمان اعمال تحریم ها علیه برنامه اتمی ایران نزدیکه. میدونم که از مشکل فیلترینگ در ایران رنج میبرید، میتونید از فیلتر شکن ما bidarman.com که تازه ترین فیلتر شکن رادیو فرداس استفاده کنید. از اینکه با ما بودید بسیار سپاسگزارم. تا بخش بعدی خبر شما را به خدا میسپارم.
باد با جهان امروز، رادیو فردا.
سفیر رومیم، از جون میگم تو این را جون میدم، حالا دور بر ندا به رو میدم، هر وری باد میاد به اون سو میرم، هر جنونشون جوره از اون رو میگم، بسا زور بگم میگم تو کور بشن، دست دور بدم ازا بگم گوش ندم، بکن تو گور من به چشم خون من، هیچ کسوفی نمیشه ضد نور من، تو که شور من شده پل عبور من، روشن طول شب پل وجود من، مرید نور من نه بابا کور پر بسد تو زود هل و قبول زبور من.
آره آره اجازه بدی و رزی بدی بات بازی کنم، دوباره دوباره روزی میرسه میرسی به حرفانش بر، نداره نداره هزار ستاره رو سرم بباره، بسر خوابه هزار بخوابه نه نزار بخوابه نه نداره شاره،
نمیخوام علکی مثل بغلی تز بدم، نمیخوام مثل بغلی علکی حس بدم، احتیاجی نداره بیارم اسمشم، ما گفته که کم یا دوباره بد بگم، نوشتن عشق من کی نوشت مثل من، میخوام از حس بگم میخوام از دل بگم، توی خماری خود روی مجدل بشم، معلق و ورقه بشم نصف وقت، دود سنگینی دورم نصف وقت، نصف دیگرشم وقت ندارم چت بشم، حکی زد من نکنه فکرشم، بیپیچم تو کفن عرفان اسم من، همینه عشق من همیشه شعر بگم، همیشه عشق من شنیده شعر من، بیرون از جسم و تن بتونم حس کنم، جونم مال تو رو همو بگی من بسپرم،
آره آره اجازه بدی و رزی بدی بات بازی کنم، دوباره دوباره روزی میرسه میرسی به حرفانش بر، نداره نداره هزار ستاره رو سرم بباره، بسر خوابه هزار بخوابه نه نزار بخوابه نه نداره شاره،
دنیا رو دور زدم دو تا چش جلوم دو تا هم پوش سرم، یه موش راش خورد دنبال فرصتم، باز بکشم اگه نشوشم کشتنم، دست ما نیست اینا برا ما هم بر زدن، حد به دستشون و ما هم کد همش، اگه برد از دیگه دیر خور نزن، باز فرصت هست نکن فکر سود هستن، دیگه میخونه و میگه کلافه از این دل، وقتی میدونه و میره خلاف غریزه،
همه کار و فشار دارم و سالها لازم، ولی میرسم به شاره،
و پیرش بدحال و مریضه، ضعیف و بیجون دیگه نداره نتیجه،
ولی کار و فشار دارم و سالها لازم، ولی میرسم به شاره، آره آره اجازه دادی و رازی بودی بات بازی کنم، دوباره دوباره روزی میرسه میرسی به حرفانش بر، نداره نداره هزار ستاره رو سرم بباره، بسر خوابه هزار بخوابه نه هزار بخوابه نه نداره شاره، I'm not afraid.
سیمی خشک چوبی خشک گوست، از کجا می آید این آوای دوست؟ بر بالهای موسیقی سنتی ایران تا بلندای آسمان هنر، همه شب پیش از نیم شب در فردا.
ترانه‌های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 2.
اجازتو گرفتم، اجازتو گرفتم. آهای فریاد فریاد عزیزم داره میاد، با اون عشق خدایی انگاری قلبمو میخواد. آهای فریاد فریاد عزیزم داره میاد، با اون عشق خدایی انگاری قلبمو میخواد. من میفهممت، درکت میکنم، میمیرم اگه ترکت بکنم. احساس تو رو حسش میکنم، داغون دلت درستش میکنم. من میفهممت، درکت میکنم، میمیرم اگه ترکت بکنم. احساس تو رو حسش میکنم، داغون دلت درستش میکنم. آهای فریاد فریاد عزیزم داره میاد، با اون عشق خدایی انگاری قلبمو میخواد. آهای فریاد فریاد عزیزم داره میاد، آهای فریاد فریاد عزیزم داره میاد.
شنونده یه ترانه شماره 2 از مجموع ترانه های برتر رادیو فردا بودید. فریاد فریاد نام این ترانه است به خوانندگی امید. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه اردیبهشت ماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
ساعت 19 است به وقت ایران.
پیش از هر چیز نگاهی داریم به مهمترین خبرهای امروز.
گزارش‌ها را با گزارشی در مورد ایران آغاز می‌کنیم.
سری هم به جهان فرهنگ می‌زنیم.
و در اینجا نوبت خبرهای ورزشی است.
به همراه دیگر همکارانم در رادیو فردا با شما خواهیم بود تا یک ساعت آینده.
وعده ما هر روز ساعت 19 تا 20 به وقت ایران در مجله شامگاهی رادیو فردا.
دل تنگم میمیره، وای چه دردی.
برگرد که هنوز تو رویای دیروز برگرد که هنوز تو سر دارم برگرد تک و تنها تو فردا میسوزم برگرد که فقط گریت کنم برگرد که هنوزم مجنون دیروزم برگرد که هنوز تو سر دارم برگرد شب و روز من اجزاد و میبوسم برگرد که فقط گریت کنم من فقط گریت کنم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
به گزارش خبرگزاری‌ها، قیمت بعضی مواد غذایی یارانه‌ای اخیراً افزایش یافته است. به نظر شما این روند در وضعیت آینده خانواده‌ها چه تأثیری خواهد گذاشت؟ برای اینکه به ما بگویید چه فکر می‌کنید، با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
بحث آزاده برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
They call me Hell. They call me Stacy. They call me Her. They call me Jane. That's not my name. That's not my name. That's not my name. That's not my name. They call me Quiet, but I'm a riot. Mary Jo Lisa, always the same. That's not my name. That's not my name. That's not my name. That's not my name. I'm Mr. Catch if they throw me the ball. I'm the last chip standing up against the wall. Keep up falling these hills that keep me boring. Getting clamped up and sitting on the fence now. So alone all the time and I lock myself away. Listen to me, I'm now. Though I'm dressed up, out and all, is everything considered? They forget my name. Hey, hey, hey. They call me Hell. They call me Stacy. They call me Her. They call me Jane. That's not my name. That's not my name. That's not my name. That's not my name. They call me Quiet, but I'm a liar. Mary Jo Lisa, always the same. That's not my name. That's not my name. That's not my name. That's not my name.
Are you caught?
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.